بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در بحث تجري به اینجا رسید که آیا تجري به ما هو تجري استحقاق عقاب دارد یا ندارد. اگر بخواد استحقاق عقاب داشته باشه، معناش آن است که نیت انسان روش محاسبه است. نیت‌های کار شر و گناه، این رو شارع محاسبه کرده و بر اساس نیت ثواب میده، عقاب میکنه. این باید اثبات بشه. خب چطور اثبات بشه؟ ناچاریم مراجعه کنیم به قرآن و حدیث، ببینیم قرآن و حدیث چیکار کرده. دیدیم که دو طایفه، یه طایفه از قرآن و حدیث میگن آری نیت ها به دنبال دارن ثواب و عقاب را، یه طایفه میگن نه، نیت های بد و شر معفوان، نیت باعث استحقاق عقاب نمیشه. نیت سوء، نیت تمرد، نیت تجری. مرحوم شیخ آمد این دو طایفه رو جمع کرد. مرحوم ناینی فرمود این جمعتون جمع تبرعیه، جمع بدون مدرکه. جمع تبرعی یعنی میشه یک نوع استحسان، میشه یک برداشت شخصی، یه تحلیل شخصیه، عقلی هم نیست، عقلایی هم نیست، بنابراین مدرک نداره. تبرع یعنی تحلیل مفتکی بدون مدرک، بدون مستند. وقتی مرحوم ناینی از اینجا بعد شما نظام نگفتم، وقتی مرحوم ناینی میفرماد این جمع تبرعیه، خب پس چی؟ دوباره تعارض شد دیگه، تعارض و تساقط. اینا هر دوش هم معتبرن، هر دو طرف هم آیه داره، هم روایت داره. یکی میگه نیت مستحق عقوبته، یکی میگه مستحق عقوبت نی، میشن متکافئین، دو تا دلیل متکافئ که از جهت سندی و دلالتی کاملا مقابل همن، ترجیح بر دیگری ندارن، سقوط میکنن دیگه، از اعتبار میفتن. مرحوم ناینی بعد از آنی که میفرمادی جمع تبرعی است، پس نوبت به تعارض و تساقط میرسه. حالا ایشون به یک شکلی، بعضی محققین به یک شکلی دیگه، من به یک مطلب رو به شکل واقعی میخوام بگم. میخوام مطلب رو بگم که در جمع بین فقها و محققین گفتن ما نمیتونیم اینجا قائل به تساقط بشیم. چرا؟ چون روایات و آیاتی که میگن ناوی شر عقاب داره، روایات متواترن، آیه هم که بود دیگه، و قرآن که دیگه مقطوع الصدور. حالا بگیم روایات اگه متواترم نباشن مظنون الصدورن، اما قرآن که بود، یحاسب کن به الله، و بحث محاسبه، اون چی که در ظاهر دارید، اون چی که در باطن دارید، همه مورد محاسبه است. پس بنابراین باید بریم سراغ این مطلب که ادله‌ای که میگویند معفو هست، اینا رو بگذاریم کنار و بگیم ناوی معصیت مستحق عقوبته، چون ادله نیت سو استحقاق داره، خصوصا این آیه مسلمه، ولی اون طرف میشه محل کلام و محل شبهه. این حرف اوله، این حرف اول رو بعضی از محققین زدن، و که نه اینا رو از بحث تعارض و تساقط بیاریم بیرون، طایفه اولی که میگن استحقاق عقوبت داره ناوی معصیه، اینو محکم نگرش داریم. بعد بعضی از بزرگان فرمودن نه، این محل تأمله، اینو نمیشه پذیرفت. چرا نمیشه پذیرفت؟ به جهت اینکه طایفه اول میشه توجیه کرد، همین طایفه اولی که آیه داشت میگفت محاسبه میکنه خداوند متعال یا روایات، یکی پس از دیگری قابل توجیه هست. مثلا روایاتی بود از این دست: راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم. اگر کسی یک معصیت رو انجام داده باشه، کار رو انجام داده باشه، بعد شما راضی باشی، راضی باشی، مثل کسی هستی که داخل در اون معصیت شدی. این رو چیکارش کنیم؟ بگیم اینجا معنای این روایت این نیست که قصد معصیت فقط کرده، در این رابطه نیست که فقط قصد معصیت بکنه معصیت حساب بشه، نه، این در باب وجوب انکار منکر هست به قلب. یعنی اگه کسی نمیتونه با دست و زبانش یه منکری که داره اتفاق میفته هیچ کار نکنه، ساکت بنشینه، هیچ کار نکنه، این خود سکوتش شبیه همون میشه دیگه، کمک کرده، میشه اعانه علی الاسم، اعانه علی المعصیت. این مال اینجاست، نه اینکه تو خانهش کسی نشسته نیت معصیت کرد، بعد بگیم اینم، بگیم فرض کنید کسی رفته شراب بخوره یه جایی، اینم گفته کاش منم میرفتم همین مقدار، بعد چون گفته ای کاش منم میرفتم اینم مستحق عقوبت باشه مثل اون شراب خوره، نه، مال جاییست که از قرائن پیداست، مال جاییست که یک کسی یه جایی بنشینه یک کار خلافی انجام بگیره، راضی باشه، تو روایت هم توضیح داده میتونه یک کاری بکنه، میتونه یه حرفی بزنه، میتونه مخالفت کنه. لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یؤصل الله فیه، امثال این روایات، ولی بازم میشینه، بازم میشینه گوش میکنه، میخنده فلان. خب این معناش این میشه که داره اعانه علی الاسم و تقوا میکنه، این صرف الوجودش که میگن حالا عدم فعل آمده تو واژهای سیاسی، میگن به خاطر عدم فعل مجازات بشه، یه کاری کرده که خود این کار، خود این سکوته، خود اون موقع تو مجلس نشستن باعث شده که اون معصیت تقویت بشه. فقط نیت نیست که، مال فقط نیت نیست. این یک روایت، این خیلی روایت هم داره، همین در همین باب خیلی روایت هست. کسی با زبانش میتونه جلو منکر رو بگیره، با یه حرکتی میتونه جلو منکر رو بگیره، بنشینه نگاه کنه و راضی باشه به این که داره اتفاق میفته. از این نمونه زیاد داریم تو مجالس عروسی، تو مجالس خلاف، تو مجالس قتل و غارت. آیه شریفه خیلی مهم بود، ان تبدو ما فی انفسکم. این چی؟ این آیه میخواد بگه تو باب شرک آمده، تو بحث شرک میگه خداوند متعال میداند ظاهر و باطن شما رو، که کی منافقه کی مشرکه، خصوصا منافقین رو، بحث منافقین در ذیل این آیه آمده که نفاقه هذا اولا، پس اصلا ربطی به بحث نیت نداره، ربطی به بحث نیت یک کار بد نداره، نیت معصیت نداره. میگه شما نفاقتون رو، شرکتون رو دارید مخفی میکنید، خدا میداند، کفرتون رو دارید مخفی میکنید، خدا میداند. ثانیاً بحث محاسبه به معنای عقاب نیست که، بلکه خداوند متعال محاسبه میکنه کارهایی که از شما سر میزنه، محاسبه میکنه اون کارهایی که ازتون سر میزنه، بعد عقابتون میده، خوبه ثوابتون میده. اون چیزایی هم که تو ذهنتون هست اگر خوبه باز بهتون ثواب میده، اگه بده ازتون میگذره. محاسبه یعنی این، تو روایت داره کسی کار نیت کار خیر بکنه براش مینویسن، ولی نیت کار بد بکنه براش نمینویسن. این منظور محاسبه اینه. کجا داریم که محاسبه یعنی عقاب؟ محاسبه یعنی رسیدگی به اوضاع احوال یک عبد در مقام افعال خارجی، افعال درونی یا نیت‌ها، اینا محاسبه میشه. پس اولا آیه ربطی به بحث ما نحن فی نداره، مال کفر و شرکه که اونا حسابشون جداست کفار. و ثانیا سلمنا شامل ما نحن فی هم بشه، میگیم کلمه محاسبه آمده. محاسبه این هر چیز جای خودش، بعد توضیحش کجا تو روایات. گناه کردی خیرتو میگیره، ثواب کردی ثواب بهت میده، کار خوب انجام دادی ثواب بهت میده، نیت کردی نیت خوبتو بهت چندین برابر یا برات مینویسن، نیت شر کردی برات نمینویسن. مسلمان باشی البته، به شرطی که مسلمان باشی نه کافر. ما هم تو بحث مسلمانیم دیگه، تو بحث مسلمانان میخوایم تکلیف متجری رو مشخص کنیم، نمیخوایم منافق و کافر رو حکمش رو مشخص کنیم، میخوایم یک مسلمان متجری رو حکمش رو مشخص کنیم. میگه محاسبه. بله بفرم. جا تو بحث سوم
چیه که یکی با نیت
به سمت یکی دلیل خاص داره، اون که دلیل خاص داره. معمولا میگن نیت افطار با نیت مفطر فرق میکنه، به خاطر که دلیل خاص داره. خب بنابراین این معناش این میشه، معنا چنین چیزی رو پیدا میکنه. و روایاتی هم داریم بر عقاب بر اراده قتل، روایاتی که داریم کسی که اراده قتل میکنه، اینم مال کجاست؟ اونجایی که میگن کسی که اراده قتل کرد مثل خود قاتل حساب میشه، اون در این بابه که اراده بکنه بره کارای انجام بده، شرایطی رو انجام بده، خودشو آماده کنه، مال اونجاست. صرف این که تو خانهش نشسته تصمیم بگیره بره کسی رو بکشه، اصلا در این وادی میشه از باب مقدمات حرام. یعنی کسی اراده قطع میکنه، میره چاقو میخره، میره فلان میکنه، میشه مقدمه حرام. خب مقدمه حرام حرامه، مقدمه حرام میتونی بحث بکنی، این از باب اصلا تجری نیست، از باب مقدمات حرامه. در همین جا مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماد، ببینید یه مطلبی میگه که با مبناش سازگار نیست. میفرماد که کاشت درخت انگور محرم شرعی نفسیه، محرم شرعی نفسیه. با این که چنین نظر رو داره، در این بحث تجری میگه اگر کسی درخت انگور بکاره مستحق عقوبته، به خاطر اینکه قصد معصیت کرده. قصد معصیت کجا؟ اونور گفتی در بحث محرمات، مکاسب محرمه. کسی درخت انگور بکارد به هدف این که شراب تولید بکنه، محرم نفسیه، حرمت نفسی داره. اگه حرمت نفسی داره، یعنی خود این فعله حرامه. بعد شما میاد در این بحث تجری در اصول، در مکاسب یه چیز میگه، در رسائل میاد میگه که کسی که درخت انگور بکارد به هدف این که خمر تولید کند متجریه، مستحق عقوبت است بر قصد معصیت. بر قصد معصیت، قصد معصیت که حرمتش نفسی نیست، که قصد معصیت حرمتش نفسی نیست بلکه مقدمیه. از این باب فهمیده میشه که مرحوم شیخ در این بحث خیلی مایه نذاشته، هم اون جمعش جمع تبرعی بود، هم حرفایی که در مکاسب میزنه در بحث عنب، قرص عنب به هدف تولید شراب، باز در بحث اصول میاد میگه که نه از باب قصد معصیته. بنابراین اون چی که دلالت میکنه بر ثبوت عقاب بر قصد، یقینا مقطوع صدور نیست و ما ادله عفرا مقدم میکنیم در این دو دلیلی که دو طایفه که مرحوم شیخ ردیف کرد. ادله عفو نسبت به خصوص قصد معصیت مقدمه. تمام اون جایی که آیه داره و روایت داره که ظاهرش گویا اینه بر قصد معصیت عقاب هست، همه قابل تحلیلن، قابل توضیحن، قابل توجیهن، قابل یه بیانی هستن که اصلا معارضه نداره با عقل. و عقل هم همین رو میگه، عقل عقلا هم همین رو میگن، صرف قصد معصیتی که هیچ کاری ازش سر نزنه، فقط نیت بکنه مستحق عقوبت باشه، هذا اول کلام. البته یک نکته رو من در پایان بگم، آنچه که ما تو الان بحث میکنیم تجری مستحق عقوبت هست یا نیست، فقط بحث فقهیه. تو فقه، در فقه، تو جلسات قبلم گفتیم، تنها چیزی که میتواند ثواب آفرین باشد و عقاب آفرین باشه فعل مکلفه. فعل، فعلا به حسب عرف فعلیست که در خارج دیده میشه، تحقق پیدا میکنه. فعل قلبی رو نمیگن فعل فقهی. این فقط آخوند آمدن چیکاری کرده از بین همه محققی. فعل قلبی رو نمیگن فعل فقهی. اگر بخوایم اسم بذاریم باید بگیم فعل کلامی، فعل در باب کلام. نتیجه این میشه رفقای عزیز، تجری به عنوان تجری مستحق عقوبت نیست شخص متجری به عنوان متجری در کانال فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی از مسیر فقه شما نمیتوانید برای متجری اثبات عقوبت بکنید. طبق قواعد اصول و فقه ما نمیتونیم، چون همش مربوط به فعل مکلفه. فعلا فعل جوارحه نه جوانح، فعل جوارحی، افعال بیرونی، نماز، روزه، خمس، حرکاتی که اتفاق میفته از آدم در بیرون، مال اینه. تو باب فعل جوانحی اگر بخوام استحقاق و عقوبت اثبات کنیم میشه بحث کلام. مثلا بگیم متجری در برابر خالق و صانع ایستاده، ایستادنش بوی کفر ازش میاد، بوی کفر. بعد بریم تو باب کفر، کفر و ایمان، از مسیر کفر و ایمانی که بحث کلامی هست براش استحقاق و عقوبت اثبات کنیم. چرا؟ به این وسیله میتونیم جمع کنیم بین کلام و رماخون و بقیه محققین که ایشون میگه تجری استحقاق و عقوبت دارد به خاطر فعل نفسی. به آخون بگیم درست میگید شما، رفتی سراغ کلام، این بحث اصولی نیست، بحث فقهی نیست. و اونایی که میگن عقوبت نداره، نظرشون در علم اصول و فقه هست. علم اصول که مقدمه فقهه، حرمت و وجوب و کراهت و صحت و فساد، اینا استنباط میشه در علم فقه و اصول. استحقاق و عقوبت استنباط نمیشه اصلا، میشه از لوازم بحث فقهی. در حقیقت میگیم چون معصیت کرد مستحق عقوبته. بعد از اونی که حرمت رو اثبات کردیم با علم فقه میگیم حرامه. پس میشه جمع کرد بین کلام مرحوم آخوند و بقیه. مرحوم آخوند چسبیده که بله تجری فعل نفسه، خود او تمرده، حالت درونیه، یک فعله، او فعل برش تعلق میگیره حرمت، یا اگرم تعلق نگیره حرمت استحقاق و عقوبت داره. میگم اولا اگه بخوای اثبات حرمت بکنی، حرمت اثبات نمیشه. حرمت فقهی مال افعال جوارحی است، مال افعال جوانحی نیست. اگرم بخوای پافشاری کنی بگید نه حرمت نمیخوام، استحقاق و عقوبت میخوام، میگم داری استحقاق و عقوبت رو از باب کلام دارید اثبات میکنی، چون ناخودآگاه تو علم اصول خیلی ها میرن تو کلام، این اتفاق میفته. بعضی تو علم کلام میان تو علم اصول. این دو تا علم در مباحث عقلیش خصوصا خیلی با هم خلط میشن. بحث باید اصولی دیده بشه، کلامی دیده میشه. کلامی باید دیده بشه، اصولی دیده میشه. این خلط هست. یکی از جایی که خلط شده ولو از اعاظم است مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، به حسب درک و فهم ما که تحقیق میکنیم میبینیم که این خلط شده. این بحث کلامیه. بنابراین دعوای بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و یا بین دیگران، دعوای لفظیه در عالم واقع، اینا با هم دیگه اختلافی ندارن. یعنی اگر با نگاه ممحض اصولی و فقهی بخوایم بحث رو تعقیب بکنید، شما نمیتونید برای تجری نه حرمت شرعی اثبات بکنید نه استحقاق عقوبت. با علم اصول نمیشه، با علم فقه نمیشه، با علم کلام میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.